بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، روز شما بخیر باشه. آرزو میکنم هر جا هستید تا این ساعت رو به خوبی سپری کرده باشید، لحظه ها و دقایق خوبی رو پیش رو داشته باشید. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان همکارانم با شما خواهم بود با برنامه رویداد امروز رادیو گفتگو. ۳۰۱۰۳۵ سامانه پیام کوتاه ماست. شما از طریق این سامانه پیام کوتاه میتونید با ما در ارتباط و در تماس باشید. ضمن اینکه راجع به برنامه های رادیو گفتگو میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم اظهار نظر بفرمایید، و اگر مایلید که برنامه های ما رو در طول شبانه روز شنونده باشید، از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که از طریق وبگاه iranseda.ir روی تلفن همراهتون نصب میکنید، به صورت 24 ساعته برنامه های ما رو شنونده باشید. قطع به یقین شما هم خبرهای مربوط به شیوع ویروس منحوس کرونا رو پیگیری می‌فرمایید و شنیدید که بعضی از استانهای ما به وضعیت قرمز رسیدند به دلیل شدت گرفتن این بیماری و اوج گرفتن بیماری و ابتلای تعداد زیادی از هموطنانمون. لطفاً اول به خاطر حفظ سلامتی خودتون و بعد هم به خاطر حفظ سلامتی خانواده و اطرافیانتون حتما سعی کنید که از تجمعات غیر ضروری دوری بکنید و فاصله بگیرید، و حتما و ضرورتا در تجمعات از ماسک استفاده بکنید، شستشوی مداوم دست ها فراموش نشه، و تمام نکات ایمنی رو رعایت بکنید که هم خودتون هم خانوادتون و هم شهروندان و هموطنانمون در سلامت بتونیم انشالله به زودی از این بحران هم خارج بشیم. ساعت 12:03 است، رویداد رادیو گفتگو رو میشنوید. اما بریم سراغ اولین بخش گفتگوی و تحلیلی برنامه امروز و میخوایم در خصوص چالش های مطرح شدن طرح مالیات بر عایدی سهام گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر زنگنه سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همه شنوندگان عزیز هم سلام و عرض ادب دارم در خدمتتونم.
زنده باشید. آقای دکتر زنگنه، این موضوع یه مقدار نگرانیایی رو ایجاد کرده، اصلا اصل قضیه چیه؟
ببینید، همینطور که دوستان متعدد نماینده در کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه بودجه اینا به مردم گفتن و توضیح دادن، اصولا مجلس شورای اسلامی که هفته خرداد شروع به کار کرد تا همین هفته قبل اصولا کمیسیون ها اصلا راه اندازی نشده بود.
بله.
هفته قبل کمیسیون ها تعیین تکلیف شد، انتخابات کمیسیون ها انجام شد، و از این هفته که الان ما خدمت شما هستیم، یعنی از فردا، تازه طرح ها و پیشنهادات نمایندگان وارد کمیسیون ها میشه. ممکنه که برخی از نمایندگان یا یک نماینده یا عده از نمایندگان پیشنهادات متعددی رو در قالب طرح‌های پیشنهادی به اصطلاح تنظیم بکنن، اما اینها تا زمانی که توسط کمیسیون اعلام وصول نشه و تو سهم کمیسیون نیاد و بعد اونجا چکشکاری نشه و در نهایت به سهم برای رأی به اصطلاح ارسال نشه، عملا در حد یک پیشنهاده.
بله.
که این پیشنهادها ممکنه در حوزه‌های مختلف باشه. لذا در مورد این مالیات بر عایدی سرمایه، اصلش مطلبی است که خب در همه دنیا وجود داره و از جمله مالیات‌هایی است که باعث ایجاد عدالت در حوزه توزیع درآمدها میشه و قطعا هم مجلس بهش ورود خواهد کرد.
بله.
اما اولا این در حد یه پیشنهاد اولیه هست و هنوز تا مسیر تصویر خیلی راه داره. و نکته دوم هم این که اصولا اکثر دوستان اقتصادی مجلس این مالیات در حوزه مالیات بر بازار سرمایه یا همون مالیات بر سهام رو باهاش خیلی موافق نیستن.
بله.
و من بعید میدونم که اصولا مالیات بر سهام ذیل مالیات بر عایده سرمایه مورد تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس باشه.
خب این با توجه به اینکه الان میل مردم و رغبت مردم نسبت به سرمایه گذاری در بازار سرمایه و حالا ورود این سرمایه ها به بحث تولید خیلی مطرحه و به هر حال مردم هم راغبن به این اتفاق، ممکنه این رغبت رو کاهش بده این مالیات بر عایده سهام، و از اون طرف مردم دیگه سرمایه هاشون رو دوباره ببرن به سمت بازارهای کاذب مثل به هر حال ارز و طلا و سکه و بازارهایی که نوسان زیاد داره و به هر حال به عنوان یک سرمایه گذاری مطمئن نمیشه روش حساب کرد. بعد این طرح در شرایطی مطرح شده که اصلا اصلاح نظام مالیاتی هنوز بلا تکلیف. آقای زنگنه، چطور هنوز اون موضوع تعیین تکلیف نشده یه چنین موضوعی مطرح شده؟
ببینید، من عرض کردم که ما نماینده های محترم مردم بر اساس اصل قانون اساسی هر نماینده میتونه در همه حوزه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی کشور میتونه اعلام نظر بکنه، میتونه پیشنهاد بیاره، میتونه طرح بیاره. البته اینم از نواقص قانون ما است، توجه میکنید؟
بله.
یعنی مثلا مجلس شورای اسلامی الان هر نماینده میتواند در هر حوزه‌ای یه طرحی رو آماده کنه، یه مدیک پیشنهادی رو بنویسه، نهایتا از چند نفرم امضا بگیره و اون رو برای هیئت رئیسه به اصطلاح تقدیم بکنه. این البته ضعف قانونه، چون در همین یک ماه گذشته بالغ بر شاید ده ها تر توسط افراد مختلف که حتی بعضا ممکنه تخصص اونها تو حوزه ها نباشه به هیئت رئیسه ارسال شده. این به معنای این نیست که قرار این طرح‌ها در نهایت خروجی مجلس باشه. در مجلس قبلی تقریبا نزدیک 500 خورده طرح رو نمایندگان به هیئت رئیسه به اصطلاح تقدیم کردن که از اینها شاید بگم کمتر از 10% اون اصلا به سهم رسید، حالا چند درصد اون تصویب شد که بماند. لذا من تایید میکنم فرمایش شما رو. حساسیت هایی که ما الان در بازار سرمایه، در بازارهای پولی و مالی داریم، باید خیلی مراقبت بکنیم که حتی در همین حد هم این خبررسانی نشه. ولی خب متاسفانه حدود دو سه هفته پیش مسئله مطرح شد. آقای پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در صدا و سیما حاضر شدن در گفتگوی ویژه خبری و این رو تکذیب کردن، گفتن این در حد یه طرحه و اصلا بنای کمیسیون اقتصادی هم بر مالیات بر حداقل سهام نیست. من نمیدونم متاسفانه چرا دوباره دیروز روی چند تا از خبرگزاری‌های رسمی کشور متاسفانه جز خبر اول مجدد این طرح اومد.
بله.
بذار بنده به مردم عزیز این به اصطلاح نوید رو میدم که قطعا مجلس شورای اسلامی با توان و بر اساس یک کار تخصصی قطعا به کمک مردم خواهد اومد تا شرایط فعلی جامعه رو انشاءالله با کمک دولت مدیریت بکنیم.
بسیاره.
و قطعا در این قضیه بازار سرمایه و گسیل نمودن پولهای مردم و نقدینگی به سمت بازار سرمایه جز اولویت‌های ما، قطعا حمایت میکنیم و این هم نگران نباشن. این در حد پیشنهادی بوده که دو سه هفته پیش مطرح شده، همون زمان هم ما تکذیب کردیم، رد کردیم. انشاءالله به طور شفاف، من خواهشم از رسانه ها به خصوص جناب عبیری، من این خواهش رو از دوستان خبرنگار واقعا دارم، قطعا این دوستان تخصص دارن، سابقه دارن، من خواهش میکنم که موارد مجلس رو از این به بعد قطعا از زبان سخنگوی اون کمیسیون یا از طریق مراجع رسمی بپذیرن.
این مراجع رسمی هم که حالا رسمی ترین مرجع اطلاع رسانی قطعا رسانه ملی است، کما اینکه الان هم داره پیگیری میکنه مسائل و دغدغه های مردم رو. خیلی ممنونم از شما دکتر زنگنه بابت این شفاف سازیتون، چون این خیلی نگرانی ایجاد کرده بود برای کسایی که در بازار سرمایه ورود پیدا کرده بودن و سرمایه گذاری کرده بودن و کسایی که اصلا تصمیم به ورود به این بازار دارن و به این فضا. این نکاتی که شما بهش اشاره کردید مایه دلگرمی بود. خیلی متشکرم از شما.
خواهش میکنم. قربان شما. خداحافظ.
درود بر شما. اما گفتگو کردم با جناب دکتر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس، در خصوص چالش‌های مطرح شدن طرح مالیات بر عایده سهام.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
30,035 سامانه پیام کوتاه ماست در اختیار شما خواهد بود. میتونید از طریق این سامانه پیام کوتاه در اختیار ما باشید. یک بار دیگه حضور شما عرض بکنم که شما میتونید از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا که از طریق وبگاه ایران صدا دات آی آر دانلود میکنید، روی تلفن همراهتون نصب میکنید، شنونده برنامه های رادیو گفتگو باشید.
تازه‌های خبر.
سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از مشخص شدن علت اصلی حادثه در مجتمع هسته‌ای شهید احمدی روشن نطنز خبر داد. کیوان خسروی سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گفت بررسی‌های فنی و امنیتی انجام شده از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط علت وقوع حادثه در مجتمع هسته‌ای شهید احمدی روشن در نطنز را که بامداد پنجشنبه 12 تیر ماه به وقوع پیوست به صورت دقیق مشخص کرده است. آقای خسروی افزود به دلیل برخی ملاحظات امنیتی علت و چگونگی بروز این حادثه در زمان مناسب اعلام خواهد شد. اما پیرو به همین خبر، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نبود مواد هسته‌ای در محل حادثه سایت نطنز را تایید کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه اعلام کرد که در محل حادثه اخیر در تأسیسات هسته‌ای نطنز آثاری از مواد هسته‌ای و پرتوزا یافت نشد. اما بریم سراغ خبرهایی از رادیو گفتگو. رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با اشاره به اینکه شرایط اقتصادی و مشکلات کشور برای مردم قابل تحمل نیست، به طرح این موضوع پرداخت که مجلس در قالب نامه رؤسای کمیسیون‌ها به رئیس جمهور تذکر داد. محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در برنامه بهارستان رادیو گفتگو گفت یکی از وظایفی که به عهده مجلس گذاشته شده نظارت بر دولت و دستگاه‌های اجرایی است. ساعت 12:14 است. شما همچنان شنونده رویداد هستید از شبکه رادیویی گفتگو. اما یکی از بخش‌های ثابت برنامه رویداد بخش با سخنگویان هست، بشنوید.
با سخنگویان
از ایران، تهران، پخش شبکه رادیویی گفتگو و برنامه رویداد همراهتون هستیم. در بخش با سخنگویان امروز گفتگو میکنم با جناب آقای بهنود قاسمی، مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان. آقای قاسمی سلام، روز بخیر، خیلی خوش آمدید به رویداد.
عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و کلیه شنوندگان محترمتون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای قاسمی اگه ممکنی مقدار بلندتر صحبت بکنید ممنون میشم. گویا یک سامانه یک پارچه مدیریت بازرسی به صورت آزمایشی طراحی و راه اندازی شده، از زبان شما بشنویم در خصوص جزئیاتش.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترمتون عرض میکنم که سامانه یک پارچه مدیریت بازرسی بر اساس مجموعه قوانینی که اون رو حمایت میکنن و همینطور دستورالعملی که از ناحیه خدمت شما عرض کنم که دولت محترم توی این زمینه ارائه شده، تقریبا پس از حدود 2 سال فعالیت طراحی و خدمت شما عرض کنم ایجاد سامانه، الان در حال حاضر به امید خدا به صورت آزمایشی آماده بهره برداری شده و ما امیدوارم هستیم که به زودی زود شاهد بهره برداری کامل از این سامانه باشیم
انشالله.
این سامانه خدمتتون عرض بکنم که هدفش ایجاد امکان شناسایی تخلفات قبل از بازرسی ها و حین عملیات بازرسی هستش از طریق استعلام های سیستمی که امکان پذیر میکنه برای استفاده بازرس.
بله.
و همینطور از اهداف دیگه‌ای که دنبال میکنه مدیریت عملیات‌های بازرسی در سراسر کشور، در سطوح، در سطح کلیه شهرستان‌ها.
بله.
و همینطور ثبت کلیه سوابق بازرسی‌ها و مدیریت ارسال پرونده‌ها به سازمان‌های رسیدگی کننده و ایجاد امکان پیگیری اون پرونده‌ها به صورت سیستمی و همینطور امکان تحلیل اطلاعات و ارائه گزارش‌های مدیریتی رو میسر می‌کنه که به امید خدا امیدوار هستیم که با راه‌اندازی آزمایشی و خوبی که تا به حال توی سراسر کشور به امید خدا ایجاد شده بتونیم به تدریج انشالله تعالی به تدریج عرض می‌کنم در اسرع وقت هستش، یعنی منظورم این هستش که در یک مدت زمان خیلی کوتاهی انشالله تعالی با امید خدا بتونیم این سامانه رو راه اندازی نهایی بکنیم. آه. و مورد بهره برداری قرار بدیم
انشالله.
البته ما دستاوردهای مختلفی رو از این سامانه انتظار داریم، یعنی اینکه می‌خوایم که به اونها دستیابی پیدا بکنیم که اگر لازم باشه میتونم اونها رو بشمرم و
بله حتما
رو که تو این زمینه می‌خوایم بهش برسیم و انشالله این تعلق خدمتتون و خدمت همه شنوندگان محترم عرضه کنم.
این آقای قاسمی، این دستاورت و اهداف چقدر در راستای نیازها و خواست مردمه، یعنی اون چه که مردم انتظار دارن از سازمان حمایت؟ بفرمایید.
خدمتتون عرض می‌کنم که الان در حال حاضر شما شاهد هستین که سامانه‌های بسیار مختلف و متعددی در زمینه‌های مختلف مربوط به قیمت و توزیع کالا و همینطور مربوط به بازرسی در حال حاضر ایجاد شده. یکی بله. از هدفهایی رو که ما دنبال میکنیم این هستش که از کلیه این سامانه ها استفاده بکنیم برای اینکه بازرس ما بتواند به شناسایی هوشمندی از تخلفات با توجه به داده های تجاری که این سامانه امکان پذیر میکنه استعلام از اونها رو انشالله برسه.
بله.
پس این خیلی مهم هست و عرضم این هستش که ما 100% در همین راستا قرار هستش که حرکت بکنیم. بحث بعدی که ما داریم این هستش که کلیه سوابق بازرسی واحدهای مختلفی که مورد بازرسی قرار میگیرن، اهم از واحدهای صنفی باشن، صنعتی باشن و همینطور واحدهای تجاری باشن، به طور کلی کلیه این سوابق توی این سیستم انشالله تعالی ثبت هست و امکان این که ما بتوانیم مدیریت‌های مختلف بتوانن به صورت لحظه‌ای گزارش‌گیری داشته باشن و از وضعیت بازرسی‌ها و روند پیگیری‌های پرونده‌ها انشالله تعالی به صورت لحظه‌ای بتونن دسترسی به دستیابی داشته باشن یکی از اهداف ماست و انشالله تعالی امیدوارم هستیم که در قالب یه دستاوردی بس از استفاده از این سامانه انشالله بهش برسیم.
بله.
خدمتتون عرض بکنم که بحث بعدی که داریم نظارت لحظه‌ای هستش و ارزیابی لحظه‌ای هستش از عملکرد خود بازرسی در این سامانه و خدمتتون عرض بکنم آمار دقیقی از کمیت و کیفیت بازرسی ها به صورت لحظه‌ای و آنلاین انشاءالله تعالی ما می‌خوایم که تو این سامانه ها بهش دسترسی داشته باشیم و از اینها مهمتر هماهنگی هایی هستش که بین دستگاه های متولی در امر بازرسی، اهم از دستگاه های بازرسی کننده و دستگاه های رسیدگی کننده به پرونده هایی که تشکیل میشه توی این زمینه، انشاءالله سعیمون بر این هست که نهایت هماهنگی توی این زمینه ایجاد بشه با بهره برداری از این سامانه. از طرف دیگه ما همونطوری که عرض کردم ابتدای عرایزم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم،
بله.
ما پرونده ها رو ان شاء الله در یک مدت زمان کوتاهی پس از راه اندازی آموزشی پرونده ها رو به صورت سیستمی بدیه به مراجع رسیده کننده ارسال خواهیم کرد و به صورت سیستمی هم بازخورد خواهیم گرفت و همینطور به صورت سیستمی دسترسی رو ایجاد میکنیم برای کسانی که پرونده براشون تشکیل شده که بتونن به صورت سیستمی به ریز پرونده خودشون و مراحل رسیدگی اون چیکار بکنن دسترسی داشته باشن و بتونن این شفافیت رو انشالله تعالی اونجا ملاحظه بکنن. بعد از طرف دیگه خب ما یه سلسله بحث‌های سازمانی هم در این زمینه در استفاده از این سامانه‌ها خواهیم داشت، از جمله شاخص‌های مقایسه‌ای و تهیه گزارش‌های مدیریتی در قالب داشبورد‌های مختلف که این سامانه امکان ایجاد میکنه که دسترسی به این اطلاعات رو هم داشته باشه. بسیار در خدمتتون هستیم.
بسیار عالی، چقدر خوب. یعنی بر اساس آنچه که حضرت عالی بهش اشاره کردید کسانی که احیانا تخلفی رو گزارش میکنن و پرونده‌ای بابت تخلفی به ثبت میرسه تمام مراحل رسیدگیش در این سامانه به اطلاع هم کسی که این موضوع رو اطلاع داده
بسی میکند، هم کسی که تخلف مرتکب شده میخواد بدونه که وضعیت تخلفاتیش چه شکلی رو داره، چی هست، موضوعش چیه، محاسباتش چیه و همینطور نتیجه پروندهش چیه. ما امیدوار هستیم که توی این سامانه با بهره برداری نهایی از این سامانه بتونیم انشالله تعالی همه این اهدافی که خدمت شما عرض کردم انشالله تعالی محقق بکنیم و از مزایاش بتونیم استفاده کنیم
انشالله. و اینکه فکر میکنید که چقدر باعث کاهش تخلفات بشه این سامانه، یعنی هم خود سامانه و هم شفافیت که در اطلاع رسانی در این سامانه وجود داره؟
ببینید این سامانه یک سامانه چند جانبه هست، یعنی چند اهداف مختلفی رو دنبال میکنه، از جمله اینکه عرض کردم خدمت شما ما از ابتدای موضوع سعیمون بر این هست که از کلیه داده های تجاری که توی کشور ثبت هست بله. اونایی که ثبت نیست رو حالا من تضمین نمیتونم بکنم که اینجا، ولی اون داده های تجاری که جاهای مختلف ثبت شده ما توی این سامانه قرار هستش که بتوانیم از کلیه این داده های تجاری استفاده بکنیم و بتوانیم به شناسایی هوشمندی از تخلفات دسترسی داشته باشیم بله. بنابراین این شناسایی هوشمند به نظرم میرسه که یه قسمتی حداقل از بحث شفافیت رو ایجاد خواهد کرد. وقتی شفافیت رو بتوانیم ایجاد بکنیم و همینطور سرعت کار رو بتونیم بالا ببریم در شناسایی تخلف، همینطور در رسیدگی کردن به تخلف، همینطور در ثبت تخلفات
بله.
نهایتاً در سرعت ارائه بازخورد از تخلفات به شخص متخلف، یعنی اینکه ما بتوانیم این اهداف رو و تسریع در این موارد رو ایجاد بکنیم، من فکر میکنم یه قدمی کوچکی حداقل برداشته خواهد شد
همینطور.
در راستای اینکه ما در بخش‌های مختلف انشاءالله تعالی بتوانیم به صورت سیستمی شفافیتی رو ایجاد بکنیم
انشاءالله. خیلی متشکرم از شما آقای قاسمی عزیز، روز خوبی داشته باشید، خدا نگهدار.
خیلی متشکرم،
زنده باشید. خدا نگهدار. در بخش با سخنگویان گفتگو کردم با جناب آقای بهنود قاسمی، مدیر کل بازرسی و امور قاچاق سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
ساعت 12:24 است تا هلوش ساعت 13:01 بعد از ظهر با برنامه رویداد از رادیو گفتگو همراه شما خواهیم بود. بریم سراغ یکی دیگه از بخش‌های گفتگویی و تحلیلی برنامه امروز، در خصوص برگزاری نشست ویدیو کنفرانسی آستانه درباره سوریه می‌خوایم گفتگو بکنیم با جناب دکتر فرزان شهیدی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر شهیدی سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
من متقابلاً عرض سلام و ادب دارم به شما و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. آقای دکتر شهیدی این نشست چقدر مؤثر خواهد بود در آینده سیاسی سوریه؟ البته اگر تصمیم جدی درش اتخاذ بشود.
خب اجلاس مجازی فوق‌العاده آستانه که ظهر چهارشنبه 11 تیر به میزبانی تهران برگزار شد، خب به خاطر شرایط کرونا به شکل ویدیو کنفرانس بود و مجازی بود.
بله.
رؤسای سه کشور یعنی ایران، ترکیه و روسیه در این نشست هر کدوم سخنرانی کردن و نظرات خودشون رو نسبت به تحولات جاری سوریه مطرح کردن.
بله.
و تأکید کردن مطابق معمول بر یک سری موارد روتینی که خب معمولا توی این نشست ها مورد بحث و تاکید قرار میگیره. از جمله تاکید بر تمامیت سوریه، استقلال و حاکمیت ملی این کشور، بحث مبارزه با تروریسم، بحث های انسانی مثل بازگشت آوارگان به ویژه در شرایط کرونا، و نکته‌ای که حالا جدیدتر بود و قابل توجه بود بحث قانون جدیدی است که آمریکا علیه سوریه اعمال کرده، قانون موسوم به قیصر یا سزار، و رؤسای سه کشور این قانون رو به نحوی محکوم کردن، به ویژه در شرایط فعلی که سوریه حالا هم مشکلات اقتصادی داره و هم با کرونا به نحوی داره دست و پنجه نرم میکنه. نکته جدید پس این نشست همین بحث محکومیت تحریم ها بود و خواستن از اطراف مختلف که به نحوی مانع این تحریم ها بشن و کمک ها رو بلکه به سوریه، حالا چه در جنبه اقتصادی و چه در جنبه های بهداشتی و اینها، افزایش بدن. و بعد هم یک بیانیه صادر کردن، یک بیانیه 14 بندی که حالا با مرور این بندها ما خیلی نکته تازه‌ای حالا غیر از همون بحث محکوم کردن قانون قیصر در این بیانیه شاهد نیستیم. در واقع ادامه و تأکید همون مواردی است که در نشست‌های قبلی هم مطرح شده و توسط رؤسای سه کشور و یک دورنمایی را در واقع ترسیم کرده از آینده سوریه که با اولویت راهکارهای سیاسی سوریه به سمت آرامش و ثبات گام برداره.
بله.
از جمله اینکه حالا در بندها بحث ادامه همکاری و هماهنگی‌های سه جانبه مطرح شده، بحث ادلب مطرح شده که تضمین آتش بس و توافقات قبلی را اینها بار دیگر مورد تاکید قرار دادن.
بله.
همونطور که هستم در بند هفتش مثلا وضعیت انسانی و بحث کرونا اومده و قانون سزار هم محکوم شده و تاکید بر قطعنامه 2254 که در بند 8 بیانیه آمده، یعنی روند سیاسی و مذاکرات و به ویژه کمیته تدوین قانون اساسی که ظاهرا قرار هست که سومین نشستش در ماه آینده میلادی در ماه اوت برگزار بشه.
بله.
و همچنین بحث‌های انسانی که اشاره کردم، بحث آزادی زندانیان و اسرا، بازگشت آوارگان، اینها نکاتی است که عرض کردم در نشست‌های قبلی هم مطرح شده بود، منتها حالا اینا نیازمند راهکارها و ضمانت‌های اجرایی هست که همونطور که حالا در بند دو آمده که ادامه همکاری و هماهنگی باید ببینیم راهکارهای اجرایی این چی هست.
یعنی در نشست اخیر هم اتفاق جدیدی نسبت به اون نشست گذشته نیفتاد؟
به نظر من غیر از اون بند محکوم کردن قانون قیصر، به نظر من نکته جدیدی در این بیانیه ما شاهد نیستیم. حالا باید در ادامه ببینیم راهکارهای اجرایی که مطرح میشه برای تحقق و همکاری ها و هماهنگی های سه جانبه چگونه خواهد بود و آیا تحول جدیدی در عرصه سوریه ایجاد خواهد کرد یا نه،
و اینکه در شرایط فعلی الان وضعیت میدانی و سیاسی سوریه چگونه است.
وضعیت تقریبا همون ثباتی که قبلا بود بعد از اون عملیات هایی که در ادلب انجام شد و توافقی که بین ترکیه و روسیه برای آتش بس امضا شد، تقریبا ما مورد خاصی نداشتیم. یک ثبات نسبی در این کشور حاکم است، لحاظ امنیتی و به ویژه در مناطق ملتهب. و البته چالش های سوریه در ابعاد اقتصادی خب متأسفانه افزایش پیدا کرده، به ویژه بعد از اعمال قانون سزار توسط آمریکایی ها، و همچنین به شکل پراکنده اعتراضات و راهپیمایی هایی هم داشتیم در برخی مناطق این کشور مثل ترتوس، مثل در جنوب در استان درعا و شهر سویدا، که البته اینا محدود بوده. و همچنین نگرانی هایی هست الان از وضعیت معیشتی مردم سوریه، بحث ظاهرا اینطور که حالا اعلام کردن، البته بیشتر رسانه های ضد سوریه بهش دامن میزنن، بحث گرسنگی و پایین اومدن قدرت خرید سوریه ها، و همچنین کاهش قابل توجه پول ملی این کشور، این ارزش پول لیر هم پایین آمده که اخیراً با تدابیر دولت این مقداری الان جبران شده.
و میشه به خبرهایی که حالا رسانه‌های مخالف با دولت سوریه مطرح میکنن استناد کرد یا خیر؟
ببینید بخشش درست هم بخشش هم به نظر من عمل روانی هست و در واقع همسو هست با همین قانونی که آمریکایی‌ها دارن دنبال میکنن، قانون سزار، برای اعمال فشار اقتصادی بر نظام.
چون اینها به هر حال وقتی در عرصه های میدانی، امنیتی، نظامی و همچنین سیاسی موفق به تحقق اهداف خودشون که همون سرنگونی نظام بود نشدن، الان میخوان با حربه اقتصادی این فشارها رو وارد کنن تا به زعم خودشون بتونن